وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش. سر به زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان همچو خویی، ای بهشت عاشقان، ای دیار جاودان، چل چراغ آسمان در کنار سمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن، خلیج فارس تا دل عرب،
ما تو هم صدا،
ما تو هم نفر، ما تو یک صدا،
ما تو هم صدا،
خوانم این نوا، خوانم این سرود،
بر وطن سلام،
بر وطن درود. سمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
این تجربه‌ای که اشاره کردید از تجربیات باید استفاده بشه. خود جناب علی بخوایم یک مروری و بررسی داشته باشیم تجربتون رو. خب نمونه افغانستان رو مثال زدید، چرایتی که در افغانستان اتفاق افتاده در دوره سفارت شما، چرایتی که اونجا بوده، اون شجاعتی که اشاره کردید که به کار بردید، نترسیدنی که نترسیدنی
بودش،
نترسیدنی که براش تاکید کردین، این تجربه در ایتالیا با اون شرایطی که توضیح دادین، ویژگی هایی که فعالان اقتصادی ایتالیا دارن، اون شاید بشه گفت بتونیم اسمش رو همچشمی بگذاریم، اینکه هتل داشته باشن، نمیدونم هواپیما داشته باشن، تیم داشته باشن، این دو تا خیلی با هم متفاوته. اون تجربه افغانستان اینجا چطور به کار شما اومد؟
ببینید حالا یه بخشی افغانستان بود، یه بخشیش هم تجربه‌ای بود که من به دلیل نوع کارم که دنیا رو می‌دیدم و آنالیز می‌کردم حرف داشتم دیگه، یعنی می‌تونستم یه جایی که می‌شینم راجع به موضوعی وقتی بحث میشه می‌شدم صاحب نظر. به طور ویژه برای خود افغانستان من بخوام بگم، افغانستان برای ایتالیا بسیار اهمیت داشت. تو مقطعی بود که اینا تصمیم داشتن که نیروهای خودشون رو از یه طرف از گیر آمریکایی‌ها نجات بدن، از جمله در عراق، از یه طرف دوست داشتن دنبال این بودن که برای ایتالیا یک ظرفیت بین‌المللی تعریف کنن. دو تا از نقاط بسیار مهم که این ظرفیت بین‌المللی رو به این کشور و هر کشوری میداد، یکیش لبنان بود، یکیش افغانستان بود. اتفاق ما در هر دوی این حوزه با اینا کار کردیم و در واقع نتونستن یه سری کلا سبزهایی رو بیارن و در منطقه حائل قرار بدن با تضمین اطمینانی که ما بهشون هم دادیم که اتفاقی نمیفته و ما از حضور شما استقبال میکنیم. همین رو ما در حوزه افغانستان دادیم، اینا در هرات مستقر شدن که اگرم مشکلی پیش اومد مرز به روی شما رو وا میکنیم، مشکل نداره. به این چقدر مهمه؟ من خاطرم از یه بار هیئتی که آمده بود اونجا به رئیس هیئت ما آقای پرودی رو خب خیلی به من علاقه پیدا کرد به خاطر دیدگاه‌هایی که داشتم و من تنها سفیر بودم که نخست وزیر ایتالیا اومد در رزیدانس 3 ساعت دیدن من و با من نهار خورد. شما در اروپا بیشتر از مدیر کل ساده نمیتونی ببینی یا معاون وزیر، ولی خب این رفاقت ما تونستیم این پلو برقرار کنیم. و جالبترش باز این بود که وقتی که اینها اومدن در هرات مستقر شدن، خب این براشون یک ظرفیت سیاسی شد و در حوزه هسته‌ای هم ما براشون این ظرفیت داشتیم فراهم میکردیم. خب ببین برای آلمانا خیلی مهم بود که بیان بشن 5 به علاوه 1، یک اینا بودن دیگه، یعنی غیر هسته‌ای. و بعد هم جالبش اینه تو کنفرانس در واقع بن تو افغانستان اینا براشون ظرفیت ایجاد شد، اینم یک نکته بود. خب همینا داشتیم به ایتالیا ما میدادیم. و میدونی که من در مجموع سفرهایی که کردم دو تا کشور یا دو تا ملت که در دو قاره باشن و اینقدر اینها با هم تجانس داشته باشن، از نظر روحی، شخصیتی، زیبایی شناسی، عمق تاریخی و شناخت تاریخی، دو ملت ایران و ایتالیاست. و اینو در گذشته هم بوده. شما اصلا وقتی در ایتالیا بری میبینی که چقدر شما رو قشنگ میپذیرن. اونا وقتی میان اینجا همینجور، یعنی این همینجوری اتفاق نمیفته، این تاریخ هست این رو ایجاد میکنه و اون مناسبات تأثیر میذاره روی همه اون چیزی که الان ما شاید در تبیین خودمون نداشته باشیم، مثلا حتی بگیم ژنتیک. ولی این زمینه مفاهمه و قبول یکدیگر به نظر من ظرفیت هم برای اونا هم برای ما. که یادم من یه بار با مدیر کلشون صحبت میکردم، آقای راگلونی خیلی ایران شناس خوبی بود، مثل پرودیر نخست وزیر که در دانشگاه اقتصاد تهران درس داده بود، با افتخار میگفت من یک پرو ایرانم، یه طرفدار ایرانم. واقعا هم اینجور بود، حتی نوع ادبیاتشون، نوع زیبایی شناختشون. داشتم با راگالینی صحبت میکردم، یه بار مثلا یه موضوع بود خیلی تند شدیم و اینا، بعد گفت از دست شما ایرانی ها که نماینده‌ت هم تو خونه منه. گفتم چطور؟ گفت بابا من زنم ایرانیه که تو باید ازش جدا شو. گفت دو دخترای من اینجا همش نماینده شما هستن در خونه من. ببین اینا، این ظرفیت ها است که برای ما اجازه میده من مانور بکنم و نوع تعامل من که میتونم با اینا رفیق شم، اینکه من برم یه سری ادبیات کلیشه‌ای رو بگم، با پروتکل میرم این کارا رو انجام میدم، اما اسیر پروتکل نمیمونم، خیلی راحت رفیق میشم، میرم توی عمق قضیه. برای همین بود که هر دفعه این رفیق میدن زهره من توی یه استانی رفته وضع شده با استاندار، داریم اونجا مثلا سخنرانی میکنیم، داریم باشون زمینه همکاری رو بررسی میکنیم و این به هم میریخت خیلی ها رو. من یادم یه بار داشتم از شمال ایتالیا میومدم، با ترن رفتم، دو نفرم با من همراه بودن از سفارت، بر که میگشتیم توی روم دیدیم که پر از پلیسه، اینجا چه خبره اینا؟ بعد دیدیم همه رو نگه داشتن، اومدن تو واگونی که ما بودیم و من رو تحت الحفظ آوردن بیرون، گفتم ما اخبار شنیدیم که مثلا شما رو براتون برنامه ای ریختن برای ترور. خب از یه نظر نشون داد که بس من موفق بودم، یعنی رفتم در منطقه‌ای دارم سخنرانی میکنم و دارم اون دیوارها رو میشکنم که اون دیوارها وقتی میشکنه اینجا در واقع روابط دو کشور میتونه با هم روون بشه و این برخلاف انتظار اونهاست. شما الان در بحث نورث استریم 2، خط لوله شمال جنوبی که از روسیه داره میاد میره به آلمان، دیدید که آمریکایی‌ها تحریم دارن میکنن اروپایی‌ها رو و اروپایی‌ها بسیار عصبانی شدن و آلمان‌ها گفتن این مداخله در امور داخلی ماست. حالا من بعد به آلمان‌ها بگم خب بعد چطور وقتی ما رو تحریم میکنه شما اینجا نمیگید مداخله در امور داخلی ایرانه؟ ببین اینا نکات کلیدیه دیگه، اینو تجربه به من میده. شاید من توی سفری که رفتم در اون مقطع اون میزان خروجی لازم رو برای اون مأموریت نداشتم، اما اون در فایل تجربی و ذهنی من ماند و در 10 سال بعد 15 سال بعد اومدم از تو فایل کشیدم بیرون، اونجا زدم زمین. اینی که میگم بس جوان باید بدونه تک تک این تجربه‌ای رو که در کار داره به دست میاره فکر نکنه الان چه به درد من میخوره، جغرافیا چه به درد من خورد، اینتگرال مثلا چه به درد من خورد، رفتم بیولوژی خوندم چه به درد من خورد. نه، اینا ظرفیت ایجاد میکنه، اینا در تو فایلهاتو قوی میکنه و اینا در یه شرایطی همون یک فایل اگه بیاد بیرون نقطه عطف میشه. یعنی اگه قرار بود چی بهت منفی بشه میشه مثبت، اگه قرار بود با یه ضرر جدی مواجه بشی تبدیل میشه به یک در واقع یک سود. و بنابراین تک تک اینا به درد میخوره. اون چه میدونم تیله بازی که ما در کودکی میکردیم شاید خیلی جا این بازی و توان بازی کردن، توان تقسیم وظیفه کردن، این دوستی ها و رفاقت ها و رفتارهای آوانتوریستی بگیم، ماجراجویی بگیم، در کودکی حتی به درد میخوره و این قابلیت میده به شما که چجوری با اون گلبازی، با اون نمیدونم ماشین بازی که میکنی بعداً بتونی همون قابلیت رو بیاری. یه نکته برات بگم، خیلی برام جالب بود. اسم نمیبرم، با یه مدیر کار میکردم، همیشه برام این سوال، من چون مسئله انسان شناسی هم برام خیلی مهمه، تجربه کارم هم این بوده، همیشه سوال میکردم که این آدم چرا انقدر سرده، چرا انقدر خشکه، یا به عبارت چرا انقدر بی‌معرفته. بچه جنوب شهر هم هستیم، بالاخره لوتیگری و رفاقت و معرفت هم جز کار دیگه، همش که
مهم برام،
همش چرتکه بزنی که آخه یکی دادم یکی گرفتم، یه جوری آدم برای رفیقش میره سنا میذارم سینه‌سو تاب میکنه. حالا ما نمیگفتیم برای ما رانتی ایجاد کنه کاری، اما همون محبت، همون کار صادقانه، چون مقام مسئول بالا دست بود دیگه، اما خشکی اصلا لایف چسبکه. بعدها رفتم ایشون شد موقعیت سفیر شد، بعد من شدم بازرسش، رفتم دیدم که مشکل پیدا کرده بود چه کل ماجرا در آوردم، خیلی برام جالب بود، گفت من هیچ وقت تو بچگیم توپ بازی نکردم. خیلی این مهم بود، اونجا فهمیدم بازی چقدر مهمه و این اگه قرار هست معرفت پیدا کنه، من دوباره در همون سن باید ببرنش با توپ پلاستیکی. بعضی وقت ما توپا رو دوبل می‌کردیم بذاریم آره گل کوچیک بزنیم باهاش، این یه مقدار یاد بگیره
بیا تو فضا
که بعد بتونه با پرسونل، با بدنه اجتماعی، با افکار عمومیش راحت ارتباط برقرار کنه. شما یک فردی که میفرستی به عنوان سفیر نماینده کل ساختار و ملت ایران که میگیم نظام سیاسیه، میگه که از فرستاده پی به فرستنده ببر، خوشتیپ بفرستی میگه ببین اون چقدر خوشتیپه که اینو فرستاده، آدم کج و کل بفرستی میگه ببین تو کشورشون نداشتم این بهترینش بوده فرستادن. ببین اینا خیلی مهمه، اینا این ظرافت هاست که اصلا روابط رو یه دفعه میتونه در تاریخ به هم بزنه، میتونه این ور بکنه اون ور. حالا هی میخوام پول بزنم به بچه ها جوان ها که میخوام بگم ببینید اینها هستش که صبوریه. من با اینکه آدم پر انرژی هستم، انرژی کم و چیز، اما صبرم خیلی زیاده. ببین مثلا من تونستم 4.5 سال توی اتاق بمونم، یعنی اونجایی که من در مزار شریف بودم و اون شهادت بچه هم اتفاق افتاد، عملا من یه زندانی بودم، میومدم بیرون ملاقات میکردم، اما همیشه توی فضای بسته ای بودم، اما همون فضای بسته رو تغییر داده بودم با پرسنلی که داشتیم، میگم باشگاه درست کرده بودیم. خب ببینید صبر میکردم، میگفتم باید صبور بود و جواب این سیاست رو من 6 ماه دیگه میگیرم، 1 سال دیگه میگیرم، 2 سال دیگه میگیرم. ببینید میخوام بگم شما بلوط کاشتی باید صبر باشی، اگر بادمجون و هویج کاشتی باشه 45 روزه 2 ماه میگیری، ولی خب ارزش هویج و فلفل همینقده، ولی اگه بلوط کاشتی واقعا این بلوط تو رو نجات میده، میتونی کیسته کنی 6 ماه 1 سال بذاری گوشه اتاقت و بخوری و نمیری و ارزش تجاری بالاتری داره. بس تو اگه قراره بشه یه روز جواهر شناس، فرق میکنه با کسی که میخوای بری الان مثلا سبزی بفروشی سر کوچه، میتونی سبزی بفروشی، بری دسته کنی بذاری اونجا، کار عیب نیست، کار قشنگه، اما بدون که اون جریانی رو که برات باز میکنه نهایت بری یه سبزی فروشی بزنی. اما اگه اومدی رفتی روی سنگ‌های قیمتی متمرکز شدی، اصلا کسی الان از تو نمیخره که، عیبی نداره. ولی بدون که تو بعد از یه زمان یک جواهر فروش بزرگ میشی که میتونی در بازارهای جهانی حتی برند خودت اونجا عرضه بکنی، میتونی یه دفعه یه سنگی رو پیدا کنی که زندگی تو از این رو به اون رو بکنه. و قطعا هم موفق میشی. ما کم داریم جواهر فروشی که بگیم ورشکست شد، مگه بهش دزدی خورده باشه یا دوچار یه سری بدرفتاری هایی شده باشه که با قمار فرقی نداشته. اما خود طبیعت کار اگه یک زیرپله شروع کرده، امروز شما میبینید چندین دهنه داره و این صبوری میخواد و اعتبار میخواد و دانش میخواد و توکل به خدا که در همه عرصه ها قطعا نیازه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد به اون هدفها برسد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است. یکی از اصول امام اتکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده الهی، و نقطه مقابل اعتمادی به قدرت‌های مستکبر و زورگوی جهانی است. یکی از اجزاء مکتب امام است.
اگر عنایات خدا و توفیق خدا نبود، شما چطور میتوانستید دست آمریکایی که دنیا را دارد میبلعد از کشورتون بیرونش کنید؟
و رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد.
این اول کار از ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد.
خدای متعال وعده داده است به مؤمنین، و کسانی که این وعده رو باور ندارن در کلام خود خداوند دعن شده است، لعن الله علیهم. اعتقاد به وعده الهی، به صدق وعده الهی که فرموده است ان تنصر الله ينصركم، تنصر الله ينصركم.
حفظ کنید اون حالی که در اول نهضت داشتید.
این خدای تبارک و تعالی بعدی فیروزی داده است که شما این تنصر الله ینصر.
این یکی از ارکان تفکر امام بزرگوار ماست. باید به این وعده اعتماد کرد، اتکال کرد، و این توکل خود را امام مثل خونی در شریان ملت جاری کرد.
ملت هم اهل توکل به خدای متعال شد، به نصرت الهی معتقد شد.
ما حالا در قضایای گوناگون جاری خودمون داریم لمس میکنیم همین معنا رو، میبینیم که چطور نمیشود به وعده مستکبرین اعتماد کرد، به حرفایی که تو جلسه خصوصی میزنن نمیشود اعتماد کرد. اینو داریم لمس میکنیم. امام این رو جزء خطوط اصلی کار خود قرار داد. اعتماد به خدا، بی اعتمادی به مستکبران.
تمام قدرت قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید و خودتون را فانی بکنید در اون قدرت بزرگ.
عشقم جونم، من با تو میمونم، من بارونم باز از تو میخونم. ایران ایران آه، اگه با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم. اگه کوه سر بلندم، برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم، پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خستم. بین این همه صدای بی‌نشونه منم اون که دوست داره از تو بخونه، اونی که صداش به رنگ قصه هاته، اون که هر لحظه باهاته خاک باهاته. نمیتونم تو باشم نکنه از تو جدا شم، ایران ایران نگاهت، هر جا باشم با هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه، ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم. اگه با تو با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم، اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم، ایران ایران نگاهت، هر جا باشم با همه هر لحظه با تو بودن رویای لحظه همه، ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم.
یه نکته ای رو گذرا بهش اشاره داشتید، این که کار آر نیست
قطعا.
هم مثالی که اشاره کردید این که خود جنابالی با شرایطی که الان دارید با سابقه ای که داشتید قبل از همون برنامه که مخواستیم بیاین مشغول سنگ تراشی بودین، اینو از سر علاقه انجام میدین، از سر اینکه یک درآمدی باشه انجام میدین، از این منظر توصیه‌تون به جوان چیه برای کار کردن؟
من یکی این که بیکار نمیتونم باشم، یعنی اگه خیلی بیکار باشم هیچ کار نتونم بکنم، آشپزی میکنم، ظرف میشورم، پله تمیز میکنم، یک پایین‌ترین چیز دیگه. این که کار جوهر کمال انسانه، یک. دو این که من در کنار این خب هر چقدر ظرفیتامو ببرم بالا جوانتر میمونم، ببینید میخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم. یکی از چیزایی که من به بچه ها همیشه میگم بذارم بعدا چالشم میکنیم این هست که مفهوم زندگی رو اگه فهمیدی و خیلی معادلات فرق میشه. ما جاودانه خواهیم بود و هستیم، و اگر برای جاودانگی کار میکنیم باید قابلیت هم رو بریم بالا. خب من توی دوره خب معمولا تو کارام یه فطرتی همیشه میفته به خاطر همین شخصیتی که دارم و با من کنار نمیان. خب وقتی کنار نمیان نمیشینم زانوی غم بغل بگیرم های بشم کتاب ها، خب صرف کتاب خوندنم که افاقه نمی کنه که. بعد از یه مدت شما شیبت منفی میشه، یه دفعه من صحنه رو به هم میریزم، یعنی وارد یه فیلدی میشم، یه زمینه میشم که اون یه دنیای جدیدی برام باز میکنه، به من انرژی میده، احساس میکنم مؤثرم. حالا تجربه‌ام هم که دارم، مصاحبه‌ام هم میکنم، مطلبم هم مینویسم، جلساتم هم میرم، اما چقدر میخوام یه جلسه برم، چقدر میخوام مطلب بخونم، چقدر میخوام مطلب بنویسم، این برش میخوام زندگی کنم. ضمن این که باز از این به بچه‌هام عبرت میدم، میگم ببین اگر الان گوشه نشستم زانه غم بغل نکردم، میبینم یه فیلد جدید رو باز میکنم به نام جواهر مثلا، و بعد نشون میدم که چقدر میشه کار کرد. برام جنبه اقتصادیش مهم نیست، اما
نکته همینه که الزاما اقتصادی مهم نیست
برای من، نه، ولی اگه تو کاری میری حتما باید اقتصادی هم باشه. یعنی این سرمایه‌ای که داری میذاری، خب آدم عاقل، این یه بحث میگن عقل معاش، عقل معاش میگه خب درسته وقت گذاشتی، ولی من ببینم این هزینه‌ای که کردم سریع بهش میرسم. اگر تونستم این کارو بکنم نشون میده عاقلانه تصمیم گرفتم. من یه آدمی نبودم که، چون یه کار بیهوده است. قطعا بایستی جنبه های اقتصادیش رو، چون ذاتش اقتصادیه، رعایت بکنم و بعد برم بگم که اما من این کاره نمیخوام باشم، مثلا نمیخوام پول درارم، اما قطعا اگه بخوام بفروشم زیر قیمت نمیدم، قطعا بایستی برای من آورده داشته باشه. ضمن که این کار یه بخش عمدهش اقتصادیه، یعنی دارم کشف میکنم که کدوم مسیر، من سالها دارم تو این زمینه کار میکنم، الان رسیدم که چه کاری در این زمینه ماکسیمایز میکنه سود منو. یعنی اگر مینیمم پول گذاشتم بتونم حد اکثر نسبت به شاخهای دیگه به پول درارم، چون اینو میخوام بعد ارائه کنم. اگه غیر از این باشه که من به هوا دادم ثروت و پولم و سرمایم و. نه، میخوام بگم اینم یه نکته است. ضمنی که شما تو فیلمام دیدی، مثلا حالا درسته شاید بگن شو، اما تو آمریکا مثلا یه کشور سرمایه‌داری دیگه و کار اونجا خیلی مهمه. حتی شما دید دختر اوباما رئیس جمهور داشت توی رستوران کار میکنه، یعنی میذاره که این تجربه رو بده. خود ترامپ اومد توی برنامه یک روز رفتش شد کنار اینایی که دارن هتل رو در واقع اتاق رو تمیز میکنن و سرویس میدن، با اونایی که سرویس دهنده بودن شروع کرد کار کردن. ببین این هم اعتبار میده که این رئیس جمهور متعلق به همه هست، دو اینکه کار ننگ نیست، سه اینکه بین شخصیت من و کار نبستی شما بیای سری ارتباط برقرار کنی. مهم که من کارمو خوب انجام بدم تا شخصیت داشته باشم، مهم که من تو اون کار بتونم ترقی کنم و میتوانم من هم یه روز رئیس جمهور شم، مثل همین که داره این کار انجام میده، هتلم داره. میخوام بگم این فرهنگ کار مهمه، ضمن که طرف با کار احساس میکنه تو اون تو اون جامعه شخصیت و هویت داره، کارت ملی داره و کارت مالی داره، که نشون میده که من اگه دارم کار میکنم شرافتمندانه است و دارم مالیاتشو میدم و دارم، ضمن که آدم فرض کن فیلسوفی هم هستم، کتابم دارم مینویسم. هیچ اینا ربط به هم نداره. همونجوری شما میتونی یک مکانیک باشی، شبا بشینی نقاشی بکنی، یعنی هنرمندی، سازی رو بزنی، میتونه آواز خوبی بخونی. ببینید میخوام بگم اینا همش نشون دهنده ظهور و حضور ماست. ببینید ویژگی انسان اساساً از جنبه معرفت شناختی این استش که بتواند حضوری مؤثر از خودش در عالم هستی نشون بده. ما انسان‌ها هیچ گوشه‌ای از چرخه حیات نیستیم که اگه نباشیم چرخه حیات لنگ شه. بس ببینید ویژگی انسان خلیفت اللهیشه. این که ما میگیم انسان کرامت داره، کرامت الهی داره و از جنس حضرت حقه، به این خاطره ما باید اگه 7 میلیاردیم 7 میلیارد ظهور و حضور باشیم، و این اتفاقا بیس و زیربنای استراتژی است برای شکل دهی به اون جامعه‌ای که از نظر ما حیات طیب است و متفاوت از لیبرالیسم، سکولاریسم کلاً، چه سوسیالیست باشه چه کپیتالیست باشه، و مدل هایی که تجربه شده. من میخوام، من این جنبه های معرفتی رو تو کار خودم هم دارم، ولی حالا در مورد بچه ها میخوام بگم جوون ها مطالعه داشته باشن، سوگیریشون رو روشن کنن، خودشونو به خودشون میگن چند چندن، نگران هم نباشن. یه نکته هم باز خیلی مهمه، همیشه میگم ببین دیگری رو اگه میبینی سعی کن تکرار او نباشی، خیلی مهمه. اونو میبینی حسادت نکن، قبطه بخور، اما سعی کن بر اساس قابلیتات خودت رو عرضه کنی، چون فرجام اونو نمیدونی چیست، همونجور که فرجام خودت رو نمیدونی چیست. قرآن میگه که هیچ کس نمیداند که فردا چه به دست خواهد آورد و هیچ کس نمیداند که فردا در چه سرزمینی خواهد مرد. این عدم قطعیته. مگر ما در توکل و در واقع اتکال به حضرت حق باشیم، زمین که ما هر کدوممون مثل گلی هستیم که عطر و بوی خاص خودمون رو داریم، قرار نیست همه گل روز باشن، ولی اگه هستی خوبش باش. من همیشه اینو میگم، میگم مهم نیست تو چی کار میکنی، چی هستی، هر چه هستی خوبش باش. اگه یک کاسبی، اگه یک خاربار فروشی، بقالی، بقال خوب باش که ما تو محلمون داشتیم، نگه این آدم آدم کجیه، آدم نادرسته. اگه نانوا هستی نانوای خوبی باش که همه بهت افتخار کنن.